را بر اون جاره وارد کنه احتمال خطر هست. در اون گونه از موارد قصاص تبدیل به دیه می شود. خب پس ملاحظه فرمودید سه تا فرد را این آیه ذکر کرد، هر کدامش دارای قیودی است، یعنی مسئله ان نفس به نفس به اطلاقه باقی نیست، چند قید متوجه این شد. مسئله والعین بالعین تا و سن به سن که قصاص طرف هست، این هم قیود خاص خود را دارد. فرع سوم که فرمود بل جروح قصاصون که مربوط به کور کردن چشم یا قطع بینی یا قطع گوش یا کندن دندان نیست، جراحت وارد کردن است. هر جراحتی قصاص ندارد، بعض از جراحت‌هایی که احتمال خطر دارد به دیه تبدیل می شود. این هم قیود مسئله است. در ذیل این آیه محل بحث فرمود به این که حالا که قصاص نفس هست، قصاص عضو هست، قصاص جراحت هست، اگر کسی چون قصاص در قتل نفس حق اولیای دم است، بازمونده هاست، در قصاص طرف و در جراحت حق خود این مصدوم است. فرمود من تصدق به، اگر کسی به این قصاص صدقه دهد، یعنی با بخشیدن صدقه دهد، اون کسی که محکوم به قصاص است او را عفو بکند، فهو کفارتون له، این کفاره است برای صدقه دهنده. یعنی ولی دم اگر عفو کرد یا مصدوم و مجروح در قصاص طرف و جراحت اگر خودش از حق خودش گذشت، این کفاره گناهان اوست. فهو کفارتون له یعنی کفاره برای متصدق، نه کفاره برای اون من علیه القصاص، چون من علیه القصاص کفاره خود را باید بپردازد. اگر این قتل قتل عمد بود، خب کفاره خاص خود را دارد، و اگر نبود کفاره مخصوص خود را دارد. قتل عمد و غیر عمد اون کفاره هاشون جداست، و این کفاره گناه بودن مال کسی است که قصاص در اختیار اوست، نه کسی که محکوم به قصاص است. اونگاه فرمود و من لم یحکم به ما انزل الله فأولئک هم الظالمون. اینها گرچه درباره قصاص است و اما قانون کلی است، اختصاصی به قصاص ندارد. هر چه که حکم خدا باشد، اگر کسی حکم خدا را خوفن یا طمعا ترک کند ظالم است. فرق اونجا که فرمود فأولئک هم الکافرون با اینجا که فرمود فأولئک هم الظالمون آن است که اگر کسی حکم خدا را ترک کند و این ترک را حلال بدانه، این میشه کافر، چون حکمی از احکام خدا را انکار کرده است. ولی اگر حکم خدا را ترک بکند و بداند این ترک معصیت است ولی تن به معصیت داده است، چنین شخصی ظالم است و فاسق. پس اگر با انکار حکم خدا باشد، این کفر معنی واقعی خود را دارد، و اما اگر با انکار نباشد، ظلم است و فسق، و در همون مورد ظلم و فسق کفر عملی هم هست، نه کفر اعتقادی. نظیر من کفر فإن الله غنیون، اینجا کفر عملی است. یه وقت کسی مکه نمی رود معاذ الله، اصل حج را انکار می کند، خب این کافر اعتقادی است. یه وقت است نه، با اینکه مستطیع است و می تواند برود و امکان رفتن هست، معذالک حج نمی کند، این کفر عملی است. پس این که فرمود من لم یحکم به ما انزل الله فأولئک هم الکافرون، بعد مشابه این را فرمود هم الظالمون و مشابه این را فرمود هم الفاسقون، فرقش این است اونجا که با انکار اعتقادی همراه است که کفر واقعی است. اگر نشد میشه کفر عملی، کفر عملی همون ظلم و فسق است. الحمدلله رب العالمین.
رحمك رب العالمين اسمع ندانا يا معين أنت القوي المرتجى ونحن جئنا
خب دوستان عزیزم، بر کرانه نور رو تقدیمتون کردیم تفسیر آیات 44 و 45 سوره مبارکه مائده. توسط مفسر گرانقدر حضرت آیت الله جوادی آملی. تا دقایق دیگر روایت کتاب را از رادیو معارف خواهید شنید. پس از اون 22:45 دقیقه برنامه غرفه های نور تقدیمتون خواهد شد با موضوع معرفی جلسات خانگی قرآن و فعالیت های قرآنی. 23:05 دقیقه در برنامه پرسمان حجت الاسلام لکزایی به شبهات پیرامون انقلاب اسلامی پاسخ میدن و 23:55 دقیقه هم بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گزیده ای تقدیمتون خواهد شد تا ساعت 24 که شنونده آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان خواهید بود. 32 دقیقه بامداد انشالله با برنامه همنشین در خدمت شما خواهیم بود. شما عاشقان ابو عبدالله که در این شب جمعه شب زیارتی حضرت انشالله با ما همراه خواهید بود و مهمان امشب برنامه همنشین جناب حجت الاسلام و المسلمین سید بهادین زیایی هستند که از نفس گرمشون انشالله باز کلام ارزشمندشون بهره‌مند خواهیم شد. در ادامه تا ساعت 6 صبح در بخش سوم با شما همراه همگام خواهیم بود. اما در این لحظه دعوت میکنم که از رادیوی خودتون رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز شنونده روایت کتاب باشین. نظرهای ارزشمندتون درباره این برنامه میتونید به 30553 پیامک بفرمایید، تلفن بزنید به 025 329 10551 و 552. روایت کتاب رو از رادیو معارف الان بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پناه نوشته الهام تیموری نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران مریم باقری، فردوس سلیمانی، ماکان رضایی پور، امیر زنده‌دلان، صدا بردار رامین آریاشکوه. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پناه به شیوه ای روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. در این رمان بخشی از زندگی دختر جوانی به اسم پناه روایت شده، دختری که برای رسیدن به آزادی و رها شدن از قید و بندهای سنتی و مذهبی خانواده‌اش و به بهانه قبولی در دانشگاه از مشهد به تهران سفر میکنه. اما در این سفر برای اون ماجراهای پیشبینی نشده ای اتفاق میفته، ماجراهایی که نگاه پناه رو به زندگی عوض میکنه. در برنامه های قبل تا جایی شنیدید که پناه بعد از ورود به تهران نیم طبقه خونه حاج رضا رو که مردی مؤمن بود اجاره کرد و با دخترش فرشته دوست شد. رفتار حاج رضا و زن و دخترش با پناه محبت آمیز بود. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که فرشته دختر حاج رضا پناه رو به مراسم خواستگاریش دعوت کرد. پناه آماده شد و از پله ها پایین رفت و حالا ادامه ی روایت کتاب پناه در قسمت 21. غروب بود. پناه از پله ها پایین رفت و در زد. کمی که گذشت فرشته بیرون اومد و با دیدن پناه گفت:
این چه تیپیه دیگه پناه؟
بعد فرشته میرم عوضش میکنم.
کجا؟ بیا بابا شوخی کرده.
بابا چرا گفتی بعده؟
من کی گفتم بعده؟ دختر تو الان بیشتر شبیه عروس خانوما شدی تا من.
لوز، تو که خودت مثل ماه شدی. ببینم این همون چادر معروف زنم و خانم نیست؟
خودشه. بمیان
خیلی قشنگاره.
بیا تو پناه جان. ببینم گیره نداشتی رو سری تو مدل لبنانی ببندی؟
راستش اصلا حواسم نبود. همین خوبه دیگه، ولش کن.
هر جور راحتی عزیزم.
فرشته و پناه به سمت پذیرایی رفتن. پناه به محض ورود با حاج رضا و حاج خانم سلام و احوال پرسی کرد. بعد تو فکر رفت و با خودش گفت:
از دیروز که فهمیدم حاج رضا و حاج خانم همه چیو درباره من میدونن خجالت میکشم باهاشون روبرو بشم. چیزی به روم نمیارن. این از بزرگواریشونه. هنوز نمیدونم فرشته صحبتی دیروز مادرشو درباره من شنیده یا نه.
پناه تو فکر بود که صدای شهاب از تو اتاق بلند شد.
فرشته، از این پیرهن یقه دیپلمات من کو؟
تو کمد تداداش.
نیست که میپرسن.
تو که چند تا از این پیرهنا داری، یکیشو بپوش دیگه.
کمی که گذشت در اتاق باز شد و هم که شهاب خواست بیرون بیاد فرشته گفت:
نه یا بیرون شهاب، مهمون داریم.
شهاب سری در اتاق بست. پناه کنار گوش فرشته با خنده گفت:
حالا خوبه من مرد نیستم و داداشت هم دختر نیست.
چه فرقی داره؟ نامحرم نامحرم دیگه پناه. والا
مهمونا اومده و مشغول احوال پرسی بودن. نگاه های گاه و بیگاه عمه فرشته به صورت پناه اونو معذب کرده بود. پناه تو فکر رفت و با خودش گفت:
دلم بخواد تو حال هوای خودم سیر کنم. درست. شاید هم به حرکات شهاب فکر کنم که خیلی محترمانه اومد و سلام کرد و حتی حالم رو پرسی. نمیدونم چرا هوایی رو اونقدر به اون بدبین بودم و موضع میگرفتم. مگه چه اتفاقی افتاده که داره نظرم نسبت به اعضای خانواده که هیچ، بلکه به کل مذهبی رو عوض میشم؟ من پامو فراتر از دایره گذاشتم که شامل خانواده خودم و افسانه است. تنها پسر مثلا مذهبی که از نزدیک دیده بودم افشین پسرمم و برادر لاله بود که شکاک بود. اونقدر نامزدش رو اذیت میکرد که بنده خدا رو به ستو آورده بود. خونه هم مشکل من این بود که زن بابا مفزانه تا کوچکترین ایرادی گیر می آورد یا مستقیم منو نصیحت میکرد یا اونو میذاشت کف دست بابا. اما الان چند ماه تو این خونه زندگی میکنم که اعضای اون از همه چیز خبر دارن و به روم نمیارن. حتی نصیحت و توبیخ کردنشون رنگ و بوی محبت داره، طوری که منو جذب کرده. این وسط ذهنم پر از چراها و سوالهایی شده که دلم میخواد زودتر فرصتی پیش بیاد تا جواب اونا رو از زبون حاج خانم بشنوم.
پناه تو فکر بود که با صدایی به خودش اومد:
خوبی دختر گله.
پناه به سمت صدا برگشت. عمه فرشته بود. اون استکان چایی رو توی دستش گرفته و کنار پناه نشسته بود.
عزیزم بفرما چایی. دوست فرشته جانی دیه ها؟ درسته؟ بله تقریبا. حالا چرا تقریبا؟ یا هستی یا ندیه؟ خب چون تازه دوست شدیم. به سلامتی. چند وقته؟ یه چند ماهی میشه. عجیبه که دوستش تو مراسم خواستگاریشم هست.
فرشته که در حال رفت آمد و پذیرایی حرفای عمش رو شنیده بود کنارش نشست و گفت:
عمه جون، از بس به ما سر نمیزنین براتون عجیبه، وگرنه پناه جون چند وقتی هست که مهمون ما هستن.
یعنی شیم مهمون شما؟ یا فرشته جون، یعنی تو خونه شما زندگی میکنه؟
خب بله، البته اینجا که نه، طبقه بالا.
عجیبه عجیبه. تا جایی که ممدانم داداش رضا خونه به کسی اجاره نمیده، اونم دختر مجرد.
بله، اما ایشون فرق دارن و خیلی عزیزن.
بله، او که 100%. خدا شاهد، امشب همین که چشم به پگا جان افتاد مهرش به دلم نشست.
پناه همه جون، البته پناه خونه عمو محمودم اومده بود.
خب من مراسم سفره حضرت ابوالفضل زن داداشم نبیدم. با بچه ها رفته بیدیم بروجرد. کم سعادتی ما بیده که دختر به این قشنگی و محجوبین دیر دیدم. خیلی دیر دیدم.
فرشته سرش رو به گوش پناه نزدیک کرد و گفت:
حواست باشه، عمه مریم من 2 پسر داره. شکر خدا وقت تو هم داره باز میشه پناه، مثل این که قرار فامیل بشی.
فرشته به جوانی اشاره کرد و ادامه داد:
اونی که کنار محمد نشسته حسام، پسر بزرگ عمه مریمه.
پناه به حسام نگاه کرد و کنار گوش فرشته گفت:
ببینم فرشته، چرا پسرای فامیل شما همشون سرشون پایین میگیرن و به فرش نگاه میکنن؟
چون وقار دارن پناه خانم.
فرشته اینو گفت و به سمت آشپزخونه رفت. بعد از رفتن اون عمه مریم یه ریز زیر گوش پناه از خوبیهای پسر بزرگش حسام گفت. کم که گذشت پناه بلند شد و استکان چای خالی رو برداشت و به سمت آشپزخونه رفت. 2 قدم مونده به در صدای شهاب رو شنید که تو آشپزخونه با خواهرش فرشته حرف میزد.
فرشته، شما خانما چقدر در گوشه حرف میزنید؟ این همه حرف از کجا میارید؟
بیل کنی حرف رو داداش، چرا محمد موهاشو امشب خراب کرده؟ مگه فرقی کرد چه ایرادی داشت که یه خرمن مورو مثل گندمزار داده بالا؟
لا 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 لا، دو روز دیگه شوهرت میشه، خودت بهش بگو من سر پیازم یا تهش الان؟
تو داداش عروسی شهاب جان، داداش گل من، حالا چرا اینقدر با اخم حرف میزنی؟ راستی قبلنه نمیمدی آشپزخونه کمک کنی؟
بعد شب خواستگاریت اومدم کمکت که دست تنها نباشی؟
نه خب، ولی با این همه اخم و تخم و نق زدن آخه؟
من اهل غیبت کردن نیستم فرشته، ولی از سر شب تا حالا عمه بدجور استغفر الله.
عمه چی شهاب؟
هیچی، بده منو سینیه چای رو.
دیگه همه میدونن عمه تو هر مراسمی چار چشمی دنبال دختر همه چی تموم میگرده واسه شازده پسرش. تو هم اگه نمیدونستی بدون که امشبم هم مثل همیشه هاست، اون تا این دفعه انگار تویی که فرق کردی. و
چرا نصف نیمه حرف میزنی فرشته؟
شهاب اینو گفت و خواست بره که فرشته دستشو گرفت.
کجا داداش؟ شوخی کردم، بیا که این همه چایی دست برادر عروسو میبوسه.
بدش به من، همین که تونستی از قوری بریزی تو فنجون منو شاد کردی، دیگه زحمت بقیهش گردن خودم. در ضمن فرشته خانم، شما حواست به خودت باشه، نه فرق کج محمد.
فرشته خندید. شهاب سینیه چای برداشت و همین که خواست از آشپزخونه بیرون بره، پناه از کنار در دو قدم عقب رفت. نمیخواست شهاب بفهمه که حرفای اونا رو میشنیده، اما قبل از اینکه دور بشه با شهاب چشم تو چشم شد. شهاب سرشو پایین انداخت، قلب پناه مثل کسی که کیلومترها دویده تون تون میزد. اونم سرشو پایین انداخت و سکوت کرد. کم که گذشت صدایی شنید،
بیا کمک پسرمو.
پناه به سمت صدا برگشت، شیدا بود که با شهاب حرف میزد. پناه تو فکر رفت،
شیدا از شبی که تو خونه باباش دیدمش خوشگل‌تر شده، حتی چشمای روشنش هم میخنده. دست خودم نیست، نمیتونم منتظر واکنش شهاب بمونم. بعید بودم شهابی که محترمانه جواب شیدا رو داد حواسش به منم باشه.
پناه استکان تو دستش و رو میز عسلی گذاشت و به سمت حیاط رفت. رو تخت گوشه حیاط نشست و با خودش گفت،
بالاخره یه شبم چنین مراسمی رو برای شهاب و شیدا میگیرن. کاش تا اون موقع من اینجا نباشم.
پناه با این فکر به حوض آبی خیره شد و باز تو فکر رفت.
هوا بدجوری ابری شده، کاش بارون بباره و خیلی چیزا رو بشوره. نباید هیچ تفسیری به نگاه و اخم شهاب سنجاق کنم، اون فقط غیرتی میشه مثل خیلی از پسرای مذهبی و همتیپ خودش. اما کنایه های غیر مستقیمش به عمه و سر به زنگاه مش گرفتنش از من، درست وقتی به پسرمش حسام خیره شده بودم چی؟
پناه با این فکر نفسش رو فوت کرد بیرون و از شدت کلافگی به گوشی تلفن همراهش پناه برد. روشنش کرد و مثل کسی که میخواد خودش رو زجر بده مستقیم رفت سراغ پیام‌های پارسا، همون پسری که چند بار اونو به رستوران و کافی شاپ دعوت کرده بود. از خوندن پیام‌های بی سر و ته پارسا حالش بدتر شد و با خودش گفت،
چرا من هیچ وقت نباید طعم خوب زندگی رو بچشم؟ چرا شیدا باید اینقدر خوب باشه و من اینقدر احساس ضعف کنم؟ پارسا رو چیکار کنم که دست از سرم بر نمی‌داره؟ کاش بارون بباره.
پناه با این فکر کف دستش رو به سمت آسمون گرفت. کمی بعد صدای رعد و برق بلند شد و اولین قطره بارون کف دستش افتاد و بارون شروع شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پناه، خدا نگهدار.
عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پر مخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15.
ادساین
رادیو معارف. چون گفتن
قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، چه بیان است.
غرفه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهرستان شیروان دومین شهرستان پر جمعیت خراسان شمالی به حساب میاد که قدمت تاریخی اون به حدود 6000 سال قبل برمیگرده. مردم شیروان که از مریدان و علاقمندان به ساحت مقدس قرآن کریم هستن، همواره محافل قرآنی را زنده نگه داشتن و تلاش کردند تا نسل‌های قرآنی تربیت کنند. جلسه قرآنی پویندگان نور در شهرستان شیروان از جمله جلساتیه که تونسته در زمینه آموزش تجویدی و قرائت قرآن کریم اقدامات خوبی را برای مخاطبان خودش انجام بده. مخاطبانی که از سنین مختلف هستند و به حضور در این جلسه علاقمند.
سلام علی خیر الانام و سیدی حبیب اله العالمین محمدی. بشير نذير هاشمي مكرم عطوف الرؤوف من يسمى بأحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اجمعا صلوات.
یکی از مأموریت‌هایی که جلسه قرآنی پویندگان نور برای خودش تعریف کرده، آموزش روحانی و روانخوانی قرآن کریم برای همه اعضای شرکت کننده در این محفل نورانیه. طبیعتاً در اطراف ما کسایی هستند که سواد قرآنی ندارن و البته خیلی هم علاقه دارن که بتونن حداقل روحانی قرآن رو انجام بدن.
من نایب علی یوسفی هستم. من اول اصلاً قرآن بلد نبودم و الان الحمدلله تمام قرآن رو میتونم بخونم. الحمدلله دور قرآن ما خیلی آدمای باسواد تحصیل کرده، روحانی، معلم، بازنشسته همه هستند. خیلی هم هستن، خیلی هم خوبه، خیلی دوره خوبی هم هست. الان در حدود 10 سال ما این دور قرآن میریم. واقعا دست آقای زعفری درد نکنه به ما قرآن رو یاد داد، دستش درد نکنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجهم.
وقتی جلسه با نام قرآن برپا میشه، یعنی تعدادی از انسانهایی که مسیر حق را پیدا کردن میکوشن تا قرآن را از مظلومیت بیرون بیارن و آموزه های وحی را به گوش همه مردم برسونن.
بنده غلام علی عابد هستم، یکی از اعضای شرکت کننده در جلسات پویندگان نور. نظر من اینه که این جلسات قرآن را از غربت بیرون آورده و خیلی از قرآن هایی که در شب اول ازدواج میگیرن و تو قاب ها میمونه، این جلسات قرآن رو از غربت در میاره و خیلی قرآن ها که در این جلسات باز میشه و بنده واقعا در این جلسات هرچی از خدا خواستم بدون بی برو برگرد خداوند به من عطا کرده و اون رو این نمیدونم جز برکت قرآن، تلاوت قرآن و آیات نورانی قرآن. معمولا پدر دست پسر رو میگیره، اینجا برعکس عمل شد، پسر دست پدر رو گرفت. پسر من که در این جلسات شرکت میکرد، عرض بشه خدمت شما، من دیدم ای میاد از جلسات تعریف میکنه از تفسیرها برای ما میگه و منم راغب شدم و مشتاق شدم که در این جلسات شرکت کنم و وقتی شرکت کردم دیدم که عملا هر چی میگه درست میگه و واقعا جلسات پربار و پرمحتوایی است.
آقای نجف‌زاده یکی دیگه از اعضای شرکت کننده در جلسه قرآن پویندگان نوره که ضمن اینکه خودشون نکات تجویدی را آموزش میدند، علاقمند هستند که در همه جلسات حضور داشته باشند، چرا که صفا و صمیمیت اهالی جلسه اونقدر جذاب و دوست داشتنیه که این کار بر هر کار دیگه‌ای اولویت داره.
احمد نجف ساده هستم از شهرستان شیروان، عضو کوچیکی از دوره سنتی قرآن که با حضور تعداد کثیری از قرآن آموزان و رهروان راه قرآن تشکیل میشه در خدمتشون هستیم. این جلسات ابتدا پس از خوندن شعر صلوات بر محمد و آل محمد و هر یک از حاضرین دعای قرائت میکنن و بعد از اون نکات تجویدی که در دو سطح، یک و سطح دو که سطح یک برای افرادی که به تازگی با روحانی و روحانی قرآن آشنا شدن به صورت براشون برگزار میشه و اعلام میشه و سطح دو برای افرادی که قبلا با تجوید اجمالی آشنا شدن و میخوان به صورت کامل با تجوید قرآن آشنا بشن براشون ارائه میشه. بعد از قرائت تفسیر شعری و روان به سمع و نظر حاضری میرسه، در پایان اون هم تفسیر آیات قرائت شده توسط چندین تر از اساتید برجسته قرآنی و در پایان اون هم ختم قرآن ارائه میشه. جلسه بسیار پرباری هست و امیدواریم که این جلسات ادامه داشته باشه و اعضای بیشتری به این جلسات قرآن بپیوندن و بتونیم به حال رهرو راه قرآن باشیم. در پایان خداوند رو شاکرم که در خدمت قرآن و قرآن آموزان عزیز هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع
بهره‌مندی از قاریان برجسته قرآنی در محافل قرآنی میتونه به جذابیت‌های بیشتر کمک کنه. قاریانی که با صوت دلنشین خودشون هوای حاکم بر این جلسات را معطر به عطر قرآن کریم میکنن. آقای دوستار مقدم از قاریان شناخته شده در شیروان.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان. خر راست عرض سلام و ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز رادیویی. خب در رابطه با قرآن و ماه مبارک رمضان همینقدر بگم که ارتباطی بسیار عمیق و ویژه بین قرآن و ماه مبارک رمضان هست. ماه رمضان به عنوان ماه نزول قرآن شناخته میشه و در قرآن کریم در سوره بقره هم اومده که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. این آیه بر اهمیت این ماه به عنوان